بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطور که مستحضرید در مبادی خاصه علم اصول بعد از مبادی حجت لفظی به بحث مبادی حجت غیر لفظی پرداختیم که اولین بحثی که مطرح کردیم حجیت قطع بود. در حجیت قطع ابتدا گفتیم که این یک بحث اصولی نیست، جزء مباحث فلسفه علم اصول محسوب میشه. سپس اشاره کردیم که معانی حجیت برای قطع 4 معناست. یکی منطقی که معلومات یقینی که برای روشن کردن مجهول یقینی به کار میرد. یکی فلسفی که به معنای مطابقت یقین هست با واقع. یکی تکوینی که آثاری است که تکوینن یقین در شخص صاحب یقین ایجاد میکنه. و بالاخره یکی اصولی که به معنای منجزیت و مؤزریت. گفتیم اونچه که مورد بحث ماست بحث منجزیت و مؤزریت، معنای اصولی مورد نظره. برای منجزیت و مؤزریت قطع مشهور استدلال کردن به حسن عدل. شهید سعد فرمودن حسن عدل بدون اثبات حق مولویت مولا قابل استفاده نیست و بعد از پذیرش حق مولویت مولا نیازی به حسن عدل نداریم. ما گفتیم درست اینه که ما باید حق مولویت مولا رو ثابت کنیم و بعد از اثبات حق مولویت مولا باز هم نیاز به مسئله حسن عدل داریم که توضیحاتش قبلا گذشت. به عنوان مقدمه برای اثبات مولویت ذاتی خداوند انواع مولویت رو اشاره کردیم که ذاتی است یا اعتباری. اعتباری رو هم به دو قسم تقسیم کردیم که یا از سوی مولای ذاتی است مثل ولایت و مولویت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، یا از سوی چنین مولایی نیست که مثل مولویت های عرفی. بعد ذاتی بودن مولویت رو برای خداوند گفتیم دو دلیل میشه ثابت کرد. یک دلیل فلسفی که بحث مالکیت ذاتی خداوند منشأ مولویت ذاتی خداست، و یکی بحث کلامی که بحث وجوب شکر منعم رو مطرح میکنه که چون خدا منعم است و شکر منعم واجب است پس مولویت داره و اگر امر کرد باید اطاعت کنه. اشاره کردیم که حجت اصولی به معنای منجز و مؤزر در واقع مصداقی است از حجت لغوی، یعنی ما یحتج به، که ما به حجت اصولی میتونیم احتجاج کنیم. وقتی این احتجاج از سوی عبد میشه مؤزر، وقتی بر علیه عبد از سوی مولاست میشه منجس. رسیدیم به این بحث که مرحوم شیخ فرمود حجیت قطع ذاتی است. گفتیم ذاتی بودن حجیت قطع به چه معناست؟ آیا این ذاتی باب عیسی قوجیه، یعنی جنس و فصل از این قبیل مفاهیمه، یا نه این ذاتی به معنای دیگری است؟ برای توضیح این مسئله ابتدا مقدمه‌ای در باب اعتباریات رو که قبلا در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم تکرار کردیم. علامه در اون بحث فرمودن که ذهن در مفاهیمی که داره به دو قسم تقسیم میشه. یک سری مفاهیم مثل این که در ذهن به صورتی تصویری که در آینه نقش میبنده نقش میبندن و در واقع در اون نسبت به اون مفاهیم ذهن هیچگونه فعالیتی گویا نداره، منفعله. اما یک سری مفاهیم هستن که ذهن اونها رو با یک کار خاصی یا به تعبیر ایشون با یک کار با مشقتی، با یک تأملی اونها رو به دست میاره. اون نوع اول از مفاهیم مفاهیم حقیقی یا واقعیات هستن، نوع دوم مفاهیم اعتباری هستن. گفتیم اعتباریات به دو دسته تقسیم میشن. یک سری اعتباریاتی که ریشه در واقعیت دارن، به نحوی ما اونها رو از واقعیت به دست میاریم با اینکه اونها اموری هستن که ذهن اون رو میسازه، اما این ساختن ذهن در پی کشف واقعیتی است، در که پی کشف حقیقتی در خارج هست که صورت میگیره، مثل معقولات ثانیه فلسفی، مثل معقولات ثانیه منطقی. و یک دسته اعتباریات هستند که اینها ریشه در واقعیت ندارن، هرچند که حکمتی اونها رو اقتضا بکنه، اما ریشه‌ای در واقعیت ندارن که به اونها میگیم اعتباریات محض. هر دو دسته اعتباریات در این که ذهن کاری در مورد اونها انجام میده با هم مشترکن. تفاوتشون در اینه که گفتیم که اعتباریات نفس الامری ریشه در واقعیت دارن، اما اعتباریات محض چنین ریشه‌ای در واقعیت ندارن. و اشاره کردیم که یکی از عوامل پیدایش اعتباریات محض توسعه مفاهیم حقیقی است. مثلا اشاره کردیم که مالکیت یک اعتباری محضه که از توسعه مالکیت ذاتی که یک امر واقعی است به دست میاد. علامه طباطبایی اعتباریات رو به دو دسته تقسیم کردن، یک سری اعتباریاتی که اعتباریات محض، اعتباریاتی که قبل از اجتماع هستن. در اینجا مثال زدن به حجیت یقین، این مقدمه به خاطر این اشاره کردیم. ایشون فرمودن حجیت یقین یک امر اعتباری است، از قبیل اعتباریات محض، ریشه در واقعیت نداره و این از اعتباریات قبل الاجتماع، یعنی انسان حتی اگر هیچ اجتماعی وجود نداشته باشه، خودش فرد واحد باشه، باز چنین مفهومی رو اعتبار میکنه. به خلاف مثلا مفهوم مالکیت که اونم اعتباری محضه، ولیکن وقتی اعتبار میشه که اجتماعی فرض کنیم، جامعه‌ای وجود داشته باشه، آدم‌های مختلفی باشن، که اونجاست که معنا داره این مالک چنین چیزی است و اون یکی مالک چیز دیگری است. خب این مقدمات رو ما توضیح دادیم قبلا. در بحث اعتباریات وقتی مثال علامه رو ذکر کردیم، اگر به همون جزوه های بحث های گذشته جزوه دوم مراجعه کنید خواهید دید که اونجا گفتیم که ما این که علامه فرمودند یقین حجیتش اعتباری قبل الاجتماع، یعنی اعتباری محض و از اعتباریات قبل از اجتماع، ما فعلا به صحت و سقم این مثال کاری نداریم. اونجا گفتیم چون میخواییم فقط به عنوان مثال بر علامه، حالی مثالی خواستن ذکر کنن، ما مثال علامه رو ذکر میکنیم، صحت و سقمشو در جای دیگری بحث میکنیم و در واقع اونجا وعده دادیم که بعداً بحث خواهیم کرد، اون بحث رو الان میخواییم انجام بدیم. آیا واقعاً یقین اعتباری محضه؟ آیا واقعاً ریشه در واقعیت نداره حجیت یقین؟ نه خود یقین ها، حجیت یقین. آیا حجیت یقین یک امر اعتباری محضه؟ آیا ریشه در واقعیت نداره؟ آیا ربطی به واقعیت خود یقین، هویتی که واقعاً داره یقین، نداره این حجیت؟ در پاسخ به نظر میرسه که فرمایش علامه لااقل روی خود مبانی خود ایشون قابل قبول نباشه. وقتی ما یقین رو تحلیل میکنیم ببینیم یقین خودش یک خصوصیتی داره که وقتی این خصوصیت رو عقل نظری درک کرد، کشف کرد، در پی کشف این خصوصیت اون حجیت در واقع توسط عقل عملی اعتبار میشه. اون خصوصیت چیه؟ یقین چه خصوصیتی داره؟ یقین حالتی است که در اون حالت شخص دارای یقین همه واقع رو در نزد خودش منکشف میبینه. کسی که یقین داره از منظر خودش واقع به تمامه براش آشکار شده، همینه، غیر از این نیست. در واقع یقین وقتی پیدا میشه که هیچ احتمال خلافی داده نمیشه. بنابراین شخص صاحب یقین به نظر خودش تمام واقع رو داره میبینه و هیچ احتمال خلافی هم نمیده. خب اگر تمام واقع رو داره میبینه که این خصوصیت خود یقینه، که انکشاف کامل هست برای شخص صاحب یقین، عقل او حکم میکنه که او باید بر طبق این یقین عمل کنه. این باید در واقع همون چیزی است که ما بهش میگیم این عمل کردن، این که باید بهش عمل کنیم، همون چیزی است که ما بهش میگیم حجیت یقین. باید بر طبق این عمل کرد، بنابراین یقین حجته. چطور حجته؟ ما گفتیم در بحثی که قبل داشتیم، امروز هم تکرار کردیم، که حجیت یک معنای لغوی داره و در واقع اگر در علم اصول هم حجت به کار رفته، با توجه به همین معنای لغوی بوده. یعنی حجت اصولی مصداقی است از حجت لغوی. گفتیم اگر در منطق هم به کار رفته، باز با توجه به همین معنای لغوی بوده. یعنی حجت منطقی هم مصداقی است از حجت لغوی. گفتیم حجت به معنای لغوی یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود، بدان استدلال می شود. خب وقتی کسی یقین داره و بر طبق یقین خودش عمل می کنه، اگه از او بپرسند چرا چنین می کنی، در پاسخ خواهد گفت چون من یقین دارم واقع این چنین است. الان اگر کسی یقین داره که مثلا اینجا آتش گرفته، فاصله میگیره از اینجا، دور میشه از اینجا، اگه ازش بپرسیم چرا دور میشی، میگه خب این آتشه، یعنی من یقین دارم این آتشه و آتش برای من ضرر داره، یعنی من یقین دارم که آتش برای من ضرر داره، منو میسوزونه، بنابراین باید ازش فاصله بگیرم. این بایدی که اینجا در واقع عقل عملی درک میکنه، نتیجه اون خصوصیاتی است از یقین که عقل نظری درک میکنه و اون خصوصیت انکشاف تمام واقع هست برای صاحب یقین، و صاحب یقین به استناد همین خصوصیت احتجاج میکنه. یعنی بهش میگه آقا برای چی فرار میکنی؟ میگه برای اینکه اینجا آتشه و آتش برای من ضرر داره. و اگر عمل نکنه و همونجا وایسته تا بسوزه، دیگران او رو سرزنش میکنن و به همین یقینش احتجاج میکنن، میگن مگه تو نمیبینی که آتشه؟ مگه نمیدونی؟ یقین نداری که این آتشه؟ مگر یقین نداری که آتش ضرر داره برای بدن تو؟ برای چی وایستادی؟ بنابراین این یقین که انکشاف واقعه، هم برای صاحب یقین حجت، یعنی اون میتواند بهش احتجاج کنه در جایی که بر طبقش عمل میکنه، و هم بر علیه او حجت، به این معنا که اگر مخالفت بکنه، دیگران میتوانند به همین یقین احتجاج کنند که تو خب یقین داشتی، چرا عمل نکردی؟ پس ما در واقع یک خصوصیتی را از یقین توسط عقل نظری کشف میکنیم. اون خصوصیت اینه که در حالت یقین برای صاحب یقین تمام واقع منکشفه. از منظر صاحب یقین واقع همین است و جز این نیست، احتمالی برای خلاف وجود نداره. این امر، انکشاف تمام واقع، باعث میشه که عقل عملی مفهوم باید رو درک میکنه، یا به تعبیر دیگه باید رو جعل میکنه، چون در واقع باید یک امر مجعوله، یک امریست که به نحوی اعتبار میشه. و به تعبیر علامه طباطبایی، اونچه که بین اراده ما و فعل ارادی ما قرار میگیره همین بایده. یعنی اگر نبود این باید، بین اراده ما و فعل ارادی ما رابطه برقرار نمیشد. این که من بر طب اراده میکنم کاری رو انجام میدم، به خاطر این که یه بایدی رو عقل عملی من درک میکنه و اون باعث میشه که من بر طبق اون باید اراده بکنم و فعل ارادی از من صادر بشه. بنابراین توجه دارید، این که یقین انکشاف تمام واقع است برای صاحب یقین، این مدرک عقل نظری است. از این جهت عقل صرفاً کاشف، یا به تعبیر علامه عقل در اینجا نقش آینه ای رو داره که صورتی در اون منقش میشه، صورتی در اون شکل میگیره. این خصوصیت رو عقل نظری درک میکنه که یقین یعنی انکشاف تمام واقع، احتمال خلافی وجود نداره. در پی درک این خصوصیت توسط عقل نظری، عقل عملی باید رو درک میکنه. باید یک مفهوم اعتباری است، یعنی مفهومی است که ذهن اون رو به تعبیر علامه با یک مشقتی، با یک کار خاصی انجام میده اون کار رو، و در نتیجه اون مفهوم رو میسازه به معنایی از معانی. این مفهوم ساخته شده توسط عقل عملی بهش میتونیم بگیم مدرک عقل عملی. بله، به یک معنای مدرک عقل عملی است، به یک معنای مجعول عقل عملی است، یعنی توسط عقل عملی ساخته شده، جعل شده، اعتبار شده. این باید مصدر اراده ما قرار میگیره، یعنی ما اراده میکنیم و طبق این باید عمل میکنیم. البته این که میگیم بر طبق این باید عمل میکنیم، نه اینکه ضرورتاً بر طبق این باید عمل میکنیم، نه اینکه با درک باید اراده ما از بین میره و ما مجبور میشیم به عمل، نه نه، ما ارادمون تنها چیزی است که مجبور بهش هستیم. یعنی ما میتونیم هر کاری رو اراده کنیم انجام بدیم یا انجام ندیم، ولی یک چیز هست که ما نمیتونیم اراده کنیم و اونو از خودمون سلب کنیم، و اون اراده ماست. ما اراده خودمون رو نمیتونیم از خودمون سلب کنیم، ما مجبوریم به اراده. و چون اراده داریم، اراده میتواند بر طبق باید عمل کنه، میتونه عمل نکنه. بله، اگر عمل کرد و اشتباه کرد، به همین باید احتجاج میکنه برای اینکه عذر بیاره. اگه بهش بگیم چرا اینجوری میکنی؟ میگه چون باید همین کاری میکردم. چرا باید این کاری میکردی؟ چون یقین داشتم. به همین احتجاج میکنه. و اگر عمل نکرد و در این عمل نکردن خطا کرد، به همین باید بر علیه او احتجاج میشه که تو باید این کاری میکردی. چرا باید این کاری میکردی؟ چون یقین داشتی، چون واقع به تمامه بر تو منکشف شده بود. بنابراین ما چند چیز توجه کنیم. یک، خصوصیتی رو که یقین ذاتن داره و اون انکشاف تمام واقع هست برای متیقن، برای صاحب یقین. دو، این که چنین خصوصیتی باعث میشه مفهوم باید توسط عقل عملی جعل بشه، یا به تعبیر دیگری ادراک بشه. سه، این باید عاملی است که میتونه اراده ما رو تحریک بکنه به انجام فعل ارادی. البته نه اینکه اراده رو از ما سلب بکنه و ما مجبور باشیم بر طبق این باید عمل کنیم. نه خیر، اگر عمل کنیم، فعلی عقلایی انجام دادیم، عقلاً این کار ما کار درستی بوده، و اگر عمل نکنیم، عقلاً کار نادرستی کردیم. ولی میتونیم عمل کنیم، میتونیم عمل نکنیم، چون اراده با وجود چنین بایدی از بین نمیره. و چون این باید هست، اگر ما عمل کردیم و این عمل ما نادرست بود، میتونیم به همین باید به نفع خودمون احتجاج کنیم، و اگر عمل نکردیم و عمل نکردن ما نادرست بود، میتوانند دیگران به همین باید بر علیه ما احتجاج کنند. بنابراین این حجت، این حجیت یقین همینه که میتوان به یقین احتجاج کرد بر علیه صاحب یقین در جایی که به یقینش عمل نمی کنه، یا به نفع صاحب یقین در جایی که به یقینش عمل میکنه. و خب اگر به یقینش عمل کرد و به این یقین احتجاج کرد، این یقین میشه براش عذر، اون خصوصیت معذریت که در حجت یقینی، در حجت اصولی مطرح بود پیدا میشه. اگر به یقینش عمل نکرد و اشتباه کرد، بر علیه او به همین یقین احتجاج میکنند، یعنی خصوصیت منجزیت که در حجت اصولی مطرحه. پس حجیت یقین امری است که از خود خصوصیت یقین که انکشاف تمام واقع هست پیدا میشه. این حجیت در طول اون خصوصیتی که در خود یقین وجود داره، یعنی انکشاف واقع، قرار داره. درسته این حجیت در واقع مستند به اون بایده، که اون باید یک امر اعتباریه، اما این اعتبار همطوری که الان چند بار توضیح دادیم ریشه داره در واقعیت. یعنی وقتی تمام واقع بر من منکشف شد، ذهن من به تعبیری مضطر میشه به جعل مفهوم باید، که باید بر طبق یقین عمل کرد. به تعبیر دیگری ذهن من مضطر میشه به جعل مفهوم حجیت، که این یقین حجت است. بنابراین حجیت یقین امری است که از خصوصیت خود یقین که انکشاف تمام واقعه نشأت میگیره، از این جهت اعتباری نفس الامری است. درست اعتبار شده، ذهن این رو ساخته، اما این اعتبار، اعتبار نفس الامری است. و از همینجا معلوم میشه که این که میگیم حجیت برای یقین ذاتی است، نه اینکه جزء ماهیت یقینه، که مثلا جنس یقین باشه یا فصل یقین باشه. حجیت نه جنس یقینه نه فصل یقینه. حجیت در واقع یک امر خارج لازم است برای یقین، یا امریست خارج از ماهیت یقین به تعبیری، ولی لازمه یقین هست به تعبیر دیگری. این چنین اموری رو در کتاب برهان بهش میگن ذاتی، یعنی ذاتی باب برهان اعم است از ذاتی باب ایساقوجی. ذاتی باب ایساقوجی همون جنس و فصل و نوع و اینجور مفاهیمی است که در منطق بیشتر با اینا سر و کار دارن. ذاتی باب برهان عبارت است از ذاتیات باب ایساقوجی به علاوه اموری که ذاتی باب ایساقوجی محسوب نمیشن ولی خارج لازم شیئن، اموری هن که ولو خارج از ذات او، خارج از ماهیت او هستند، اما لازمه اون هستند. بنابراین این تعبیر که مرحوم شیخ به کار برده که حجیت برای یقین ذاتی است، تعبیر درستی است. ذاتی است به معنای ذاتی باب برهان، نه ذاتی به معنای ذاتی باب ایساقوجی. و همونطور که الان توضیح دادیم، این ذاتیت به معنای نوعی ضرورته، یعنی حجیت قابل نفی از یقین نیست، ضرورت داره برای یقین. این ضرورت در مقابل امکان و امتناعه، یعنی نه ضرورت سلب داره نه امکان سلب داره. ضرورت وجود داره، ماهیت خصوصیت یقین این است که باید حجیت براش اعتبار بشه. نمیتونیم ما حجیت رو از یقین سلب کنیم. یعنی در حالی که کسی یقین داره و با فرض بقاء یقین، ما بگیم نباید به این یقینت عمل کنی، یا بگیم میتوانی به یقینت عمل نکنی، نه خیر. وقتی یقین داره، مادامی که این یقین هست، مادامی که این حالت هست، باید بر طبق یقینش عمل کنه. این باید قابل انفکاک از یقین نیست. به خلاف غیر یقین. مثلا ما وقتی ظن به چیزی داریم، چون در موارد ظن تمام واقع بر ما منکشف نیست، احتمال خلاف وجود داره، اونجا معنا داره که من عمل کنم بر طبق ظنم یا عمل نکنم. به من بگن باید عمل کنی یا به من بگن باید عمل نکنی، یا بگن میتونی عمل کنی و میتونی عمل نکنی. یعنی ظن خودش یک اقتضایی برای حجیت نداره. بله قابل حجیته، میتونن بگن آقا باید به همین ظنت عمل کنی. به همین دلیل تو مباحث مربوط به ظنون ما میگیم ظن برای حجیت نیاز به دلیل داره. عدم دلیل بر حجیت یک ظنی دلیل است بر عدم حجیت اون ظن. چرا؟ چون که حجیت برای ظن ذاتی نیست، ضروری نیست، میتونه حجت باشه میتونه نباشه. اگر دلیلی نبود حجیتی برای ظن ثابت نمیشه. و همین دلیل اونجا میگیم برای نفی حجیت یک ظنی ما نیاز به دلیل بر عدم نداریم، همین عدم دلیل بر وجود حجیت کافیست و به عنوان دلیل برای عدم حجیت.
استاد درست میده که متعلق یقین، ما وقتی میگیم مثلا یقین حجیت دارن، متعلق یقین وقتی که خودش یک امر اعتباری باشه، یعنی ما نگاه میکنیم که شارع این رو برای ما اعتبار کرده و به این یقین داریم که شارع این رو برای ما اعتبار کرده.
یعنی الان حجیت یقین مربوط به اونجاست؟
نه اینجا میخوام بگم که اونجا که متعلق یقین خودش یک امر اعتباری، حجیتش رو اینجا از کجا ما میاریم؟ یعنی اینجا دیگه ظاهرا حجیت ذاتی نیست، بستگی داره چه کسی اعتبار کرده و اینجا دوباره خود مولویت مولا اتفاق میشه در حجیت.
نه نه ببینید،
متعلق یقین خودش یک اعتباری باشه.
نه دقت کنید، متعلق یقین هر چی باشه خود یقین حجته. متعلقش هر چی میخواد باشه، متعلقش میخواد یه امر تکوینی باشه، مثل اینکه من الان یقین دارم اینجا آتش گرفته، یقین دارم اون چیزی که از دور دست داره میاد یه حیوان درنده است، این میخواد یه امور تکوینی، میخواد یه امر اعتباری به قول شما باشه، مثل اینکه من یقین دارم مولا اینجا امر داره، این حجته. یعنی در این که ثابت میکنه امری هست حجته، اما این که امر من باید اطاعت کنم یا نه، خب این بله بنوت به اینه که مولا اون کسی که امر کرده آمر مولویتی داشته باشه. مثل این میمونه من الان یقین دارم این کاغذه، خب یقین دارم این کاغذه، یعنی اگر به عنوان این که این کاغذه با این رفتار کنم، یعنی باید به عنوان این که این کاغذ باش رفتار کنه، این به معنای حجیتشه. اما اونجا هم اینطوره، یعنی من وقتی یقین دارم این امره باید به عنوان امر با این رفتار کنم، نه به عنوان نهی، نه به عنوان یه چیزی که نه امر نه نهی، امره. اما آیا امر لزوم اطاعت داره یا نه، اون یه بحث ثانویه. امر در صورتی لزوم اطاعت داره که از ناحیه مولا صادر بشه، یا امر در صورتی لزوم اطاعت داره که ظهور در وجوب داشته باشه، اونا بحث ثانویه. بله به همین دلیل تمام اون امور دیگری که ما تو اصول بحث میکنیم همشون آخر کار منتهی میشن به یقین. یعنی ما میگیم این امره، امر ظاهر در وجوبه، ظهور حجته. این که ظهور حجت رو اگر یقین پیدا نکنیم این بحثا به درد نمیخوره. وقتی یقین داریم ظهور حجته، اون موقع است که میتونیم به حجیت ظهور تمسک کنیم. این که این امره، اینو من باید یقین داشته باشم که این امره. بله این که امر ظاهره در وجوبه، ظهور خودش خود ظهور فی حد نفسه در دائره ظنون قرار میگیره، چون در موارد ظهور ما احتمال خلاف هم میدیم، یعنی یه جایی که امری صادر میشه از آمری، احتمال میدیم که اون مأمورون به واجب نباشه، هرچند که احتمال بیشتر این است که مأمورون به واجبه. معنای ظهور اینه دیگه. به همین دلیل خود ظهور که یک ظن فی حد نفسه حجت نیست، ما نیاز به دلیل داریم. اون دلیل که مثلا ارتکاز عقلا یا سیره عقلاست، باید به نحو یقینی برای ما حجیت ظهور رو ثابت بکنه. اگر این رو به نحو یقینی برای ما ثابت کرد، نه به نحو ظنی، چون اگر به نحو ظنی ثابت کنه دوباره بحث میره روی اون که حالا چرا اون ظن حجته. تا وقتی اون رو ثابت نکنیم به نحوی، یعنی منتهی به یقین نشیم، این سوال همچنان باقی میمونه. اگه بگن چرا این زن حجته، بگی به دلیل این یکی زن، میگیم خب این یکی زن چرا حجته، میگیم به دلیل این یکی زن. این سلسله یک جایی متوقف میشه و اون جاییست که برسه به یقین. و همین دلیل در این حال که بحث یقین بحث اصولی نیست، اما هیچ بحث اصولی بی نیاز از بحث یقین نیست، چون ما در واقع همه حجج رو که در اصول میخواییم بحث کنیم، چون گفتیم اصول از حجت بحث میکنه، ما یحتج به رو داره بحث میکنه، ما یحتج به در روابط بین ما و شارع و حجیت اموری رو بحث میکنه که در واقع به نحوی شارع در حجیت اونها دخالت داره. همه این اموری که شارع در حجیتشون دخالت داره، اگر منتهی به یقین نشه، برای ما نمیتونه یک مستند قابل احتجاج بشه. وقتی قابل احتجاج میشه که منتهی میشه به یقین، ولی خود یقین حجیتش امر شرعی نیست. شارع نه اونو میتونه حجت کنه، نه میتونه حجیتو ازش سلب کنه، چون حجیت برای یقین طبق توضیحی که دادیم امر ضروری است که عقل در واقع اون رو اعتبار میکنه به دلیل خصوصیتی که خود یقین داره. با اون جمله که شیخ فرموده در رسائل که شارع نفیان و اثباتن نمیتواند نسبت به یقین حجیتی رو اعتبار بکنه، نمیتونه بگه حجته، نمیتونه بگه حجت نیست، فرمایش کاملا درستی است. یقین یه خصوصیتی داره که اون انکشاف تمام واقعه، این خصوصیت باعث میشه که عقل ما براش حجیت رو اعتبار میکنه و این اعتبار به گونه ایست که دیگه شارع نمیتونه مخالفت با اون بکنه، نمیتونه بگه تو در حالی که یقین داری به یقین خودت عمل نکن، اینو نمیتونه شارع بگه. یا بگه تو که یقین داری حالا حجت من دارم اعتبار میکنم، بله شارع بگه اگه حجته، ما میگیم این فرمایش شارع ارشاد به حکم عقله، نه اینکه اعتبار و جعلی از ناحیه شارع باشه، چون عقل خودش این اعتبار و جعل رو انجام میده. این بحث حجیت ذاتی یقین. من یک مسئله رو طرح کنم، حالا توضیحش ولو امروز نرسیم باز طرحش بکنم حالا. و اون این مسئله که الان طرح میکنم اینجا برای اولین بار طرحش میکنیم در مباحث اصولی که الان یعنی تو این دوره سوم داریم، برای اولین بار هست که این بحث رو مطرح میکنیم، ولی در طی بحث‌های آینده که خواهیم داشت در خود علم اصول وارد خواهیم شد، خواهیم دید که این آخرین بار نیست که ما این بحث رو میگیم، یعنی مکرر این بحث رو بهش ارجاع میدیم. یک اصطلاحی داره آقای صدر، آقای صدر تعبیرش اینه، میگه حجیت یقین یک امر واقعیه، یا به تعبیر ایشون در لوح واقعه. بعد میگه لوح واقع اوسع از لوح وجوده، لوح واقع وسیع تر از لوح وجوده، یعنی یه چیزایی هستن که واقعیت دارند ولی وجود ندارند. این اصطلاح رو آقای صدر زیاد به کار میبره در مناسبت‌های مختلف، میگه این جزء امور واقعی است و لوح واقع اوسع از لوح وجوده، یعنی این ممکنه موجود نباشه ولی امر واقعی هست. حجیت یقین رو ایشون در این دایره میدونه. میگه حجیت یقین یه امر واقعیه، ولی چند این امر واقعی امر موجوده در خارج موجود نیست. حالا تعبیر دقیق چیستن؟ موجود نیست. این یعنی چی؟ که یک چیزی واقعیت داره ولی وجود نداره. این یعنی چی؟ خب متکلمین یک نظریه‌ای دارن، اونایی که فلسفه خوندن این نظریه رو توی کلام توی فلسفه اونجا خوندن تحت عنوان نظریه حال، که اینو برخی از متکلمین سنی مطرح کردن، البته از سوی متکلمان شیعه و فیلسوفان رد شده، ولی این نظریه است که بعضی از متکلمان سنی مطرح کردن. گفتن ما سه تا چیز داریم تو عالم، حالا به یه تعبیریت تسامحی، یکی موجوداتن، یکی معدوماتن، یه چیزایی هستن یه چیزایی نیستن. یه چیزایی هم هست که نه هست نه نیست، به اینا میگن حال، که در واقع واسطه بین وجود و عدمه. خب اشکالی که فیلسوفان بر این میکنن یا متکلمان شیعه اینه که شما قائل میشید به ارتفاع نقیزین در حال. شما میگید حال نه وجود داره و نه وجود نداره، نه معدومه، یعنی دو طرف نقیز رو از حال سلب میکنیم، ارتفاع نقیزین میشه. و ارتفاع نقیزین مثل اجتماع نقیزین محاله. این که بگید یه چیزی وجود داره و همون در همون حال که وجود داره وجود نداره محاله. حالا بگی یه چیزی وجود نداره، همون معدوم هم نیست، یعنی وجود نداره هم نیست، این ارتفاع نقیزینه و مثل اجتماع نقیزین محاله. و همین دلیل فیلسوفان و متکلمان شیعه نظریه حال رو که متکلمان سنی مطرح کردن نفی میکنن. آیا شهید سعد میخواد نظریه حال رو بگه؟ این که میگه لوح واقع اوسع از لوح وجوده، یعنی ما واقعیاتی داریم که این واقعیات وجود ندارن و در این حال معدومم نیستن. میخواد بگه حاله که واسطه داریم بین وجود و عدم. خب اگه اینو میخواد بگه همون اشکال برایشون وارد میشه که ارتفاع نقیزین مثل اجتماع نقیزین محاله. گرفتنیه مگه؟ مثلا خیار و پیاز رو بگیریم نقیزین، کی میگه واقع و عدم؟ میدونم مگه دست ماست؟ مثلا من تصمیم بگیرم خیار چنبر با هندونه نقیز باشه، مثلا اینجوریه؟ مگه انتخابیه؟ مگه من میخوام تعیین کنم؟ میدونم میگن خب گفتن، خب شما هم گفتین، الان ببین سقفم ترک نخورد. خب میشه اینو بگیم؟ گو آره ما که داریم میگیم هیچ اتفاقی هم نمیفته. میگن که من میدونم چی میگن، بحث سر اینه، این که میگن مگه همینجور به گفتنه؟ خب منم میگم، من میگم مثلا این دوربین نقیز اون پروژکتوره و اجتماع نقیزه اینم ممکن شد، اینم اینجاست اینم اینجاست، خب میگم گفتن. خب بله مارکسیستا همین حرفا رو میزنن دیگه. مارکسیستا میگفتن آقا این میگن اجتماع نقیزه این محاله. جورج پولیستر توی این کتابش میگه، میگه آقا میگن اجتماع نقیزه این محاله. کجا محاله؟ بارون داره شرشر میاد، شما میگی باران میبارد، همین میگی باران میبارد، بارون قطع میشه، میشه اجتماع نقیزه این، هم میبارد هم نمیبارد. خب این که اون خنده داره دیگه، ما این شوخی میکنیم لابد دیگه، اصلا نمیفهمه اجتماع نقیزین یعنی چی، اصلا معناش نمیفهمه. این هم که حالا شما بگی آقا اونا میگن اونی که نقیزن اون مجموع حال و وجود نقیز عدمه، خب معناش چیه؟ معناش اینه که پس عدم معدوم چیز حال معدوم نیست، درسته؟ عدم چیه اون وقت؟ عدم که نقیض حال و وجوده چیه؟ عدم چیه؟ عدم یعنی اون چیزی که وجود نداره، حالم نیست. حال هست یعنی چی اون وقت؟ ببینید اینا برمیگرده به این که البته متکلم بودن دیگه، متکلمین یک قشری هستن بین عوام و فیلسوف. در بعضی جهات عوام هستن، در بعضی جهات فیلسوف هستن، اون وسط خواستن را برن. معمولا متکلمین اینطور هستن، یه چیزای عوامی رو با یه چیزای عقلی با هم دیگه مخلوط کردن. حالا مراتبشون هم فرق میکنه، البته در واقع بین عوامی و فیلسوف بودن یک دائره‌ای هست که اینا متکلمان مختلف تو این دائره قرار دارن. بعضی متکلمان اون لبه فیلسوفان، متکلم نیستن در واقع، فیلسوفان، مثل خواجه نصیر مثلا توی تجرید الاعتقاد. خواجه نصیر تو تجرید الاعتقاد میگیم ما بهش متکلم، ولی اون متکلم نیست، اون در واقع فیلسوفه. حالا اون لبه فلسفه است، ولی متکلمان به خصوص متکلمان سنی، به خصوص اون متکلمان اولیه، نه یه چیزایی رو اون زمان تازه از حکمت یونانی یه چیزایی ترجمه شده بود، آمده بود به فلسفه توی محیط اسلامی. اینا مثل همین ماها که بعضی چیزها رو از غرب میاد، تازه میاد، هنوز نمیدونیم دقیقاً چیه سرتهش، یه کسایی فکر میکنن یه بحثایی، اینا هم یه فکرایی کردن، یه بحثایی کردن در واقع. مثلا این بحث هرمنوتیک که اول آمده بود، البته هنوزم خیلی همینطورن، هرمنوتیک که اول آمده بود یک اجلاسی گذاشتن در دانشگاه تهران، منم دعوت کردن، چند نفر از آقایونه که همشون رو میشناسیدم دعوت کردن. بعد اونا راجع به هرمنوتیک صحبت کردن، من هر چی گوش دادم، چی میگن قصه میگن اینا، چی میگن اینا، اصلا من که منابع هرمنوتیک خوندم این حرفا نیست توشون، چی میگه اینا. بعد این میده مثلا یه بابایی یه وقت گفته بود، مثلا پیش خودش همینجوری فکر کرده بود، گفته بود اصول فقه، خب اصل یعنی ریشه، اصول فقه یعنی ریشه های فقه، پس هر بحثی که راجع به ریشه های فقه بکنیم میشه اصول فقه، که مثلا چرا نماز دو رکعته، شش رکعت نیست، این میشه اصول فقه. ربط اصلا به علم اصول کجا علم اصول با همچین بحث بکنم، چه از این چیز هست. حالا بعضی از این حرف ها که متکلمان زدن اینطوریه. حالا بماند سوال اینه، آیا آقای صدر میخواد نظریه ی حال رو بگه یا نه، یا حرف دیگری میخواد بزنه؟ یک توجیهی که برای، البته بعضی ها گفتن، یعنی بعضی از شاگردای آقای صدر میگن ایشون همینو میخواد بگه، میخواد بگه ما یک لوحی داریم به نام واقع که نه وجود داره نه عدم، و بعد چیزایی مثل حجیت یقین تو اون قسمت قرار میگیره. خواهیم گفت که این در واقع یک جواب دقیق تری داره که برمیگرده به فرمایشی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مراتب نفس الامر گفتن. اگر خواستید این بحث رو ببینید تو نهایه علامه، علامه یه بحثی دارن تحت عنوان مراتب نفس الامر، اون رو ملاحظه کنید، توضیحش اونه که انشالله فردا خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.